الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در حال از این کلاس ها اگر چیزی گیرمون نیاد دیگه حتی اول انشاءالله امیدوارم این ثواب صلوات از دیگه گیرمون بیاد
انشاءالله.
یادم نمیره یک حدود شاید مثلا 15 سال قبل بود، در 12-13 سال قبل خلوتر، شاید هم بیشتر، سالای 77-78 مثلا اینا. بعد خب یکی از درس های ما هفت صبح در اون مدرسه دوی دار شفا بود، جمعیت هم طوری بود پر بود دیگه، یعنی 200 نفر شد زنگر. هفت صبح هم در زمستان خب خیلی زوده دیگه، سرد و خیلی زود. یکی از دوستان ما مهمان ما بود، از آقایون اساتید دانشگاه تهران بود. خب البته خودش هم فی نفسه یک عرق طلبگی داره، ولی خب طلبه نیست، نبود مثلا روحانی. ایشون گفت آقا من امروز که آمده بود مهمان ما بود، نظر دارم که درس ها رو شرکت کنم، درس های حوزه رو اینها رو. خب خیلی خوب آمدند و درس اول ما رو خودش آمد و شرکت کرد، شرکت کرد و سلام کرد. خب دید مثلا هفت صبح این جمعیت، بعد در این هوای زمان مثلا، آره نه واقعا اینطوری. بعد و بعد ظهر که خب باز ما خدمتشون بودیم اینها، آمد و گفت که واقعا من امروز امیدوار شدم به حوزه. من گفتم تو بارو ناامید بودید. گفت امیدوار شدم. گفتم چطور؟ گفت به هر حال. بعد گفت که این کلاس ها رو ساعت چقدر رو شما میدن؟ بعد من گفتم که چقدر بدن خوبه. اونجا ایشون گفت باید این کلاس ها رو ساعت 15 تومن بدن شما دیگه. اونجا گفت ده این جمعیت این چنینه، این مثل سخنرانی است، بیشتر 15 سال قبل. بعد
ورود طلبگی ما
بعد من گفت که آره اینطوره. بعد من به ایشون گفتم ببینید آقا، من دانشگاه اومدم تدریس کردم این دو ترم، بیشترم دیگه نرفتم، سالوی 72 بود اومدم درس دادم. خب خود شما عاملش بودید و امثال شما ها که مثلا اون دو ترم هم تازه ما می اومدیم، در حالی که جوانی بودیم و خدمت شما عرض بشه تازه حسادت هم می کردن، همین بعض از این آقایون دکترهای اونجا بودن سعی می کردن زیرا به مثلا مثل ماها رو بزنن، اصلا اینطوری بود. منظورم این که بیشون کدوم ببینید آقا ما آمدیم، فرق بین حوزه و دانشگاه و درس های حوزه و دانشگاه از جهات مختلفه است. یک جهتش این است که وقتی شما وارد بر کلاس میشید، نهایت تشویقی که میکنن برپا میزن دیگه، و اگر در یک کنفرانس و سمینار و غیر زاله که باشه دست میزن که آقا اومد ما حال بره صحبت رو نکنه، یا اگر خیلی قشنگ صحبت کنه دست میزن تجربه میکنه. اما وریدی یک کلاس های حوزه با صلوات، نه با دست زدن، هیچ کس هم برپا نمیده، همه خودشون حرکت میکنه. یکیم نکته دوم این که این مخاطن برپا میزنه، بله من یادمه، بله نه که یک نفر برپا بزنه، منظور برپاست دیگه، مثل به چه کلاس چیز که نیست که، حالا برپاست دیگه. بعد دومین فرقی که بین درس حوزه و دانشگاه هست این است که این طلبه هایی میبینید آمدن درس هفته صبح هم آمدن، این جمعیت اینقدری هم آمدن، هیچ کدوم از اینها ملزم به حضور در درس نیستن. به این درس هم دارن میتونن آقا نیان یا درس های دیگه ساعت ده برن یا اصلا نرن، حتی ممکن که بود حضور غیاب که نبود. چرا بود؟ مثلا اول سال یک برگه میدادن، آخر سال هم میدادن، ولی خب اونا دیگه نمایشی بود سلام علیکم، و لذا هیچ کدومشون ملزم نیستن به این که حتما این درس رو بیان. لذا اگه بخوان بیان، اینا باید برای خدا بیان، برای اینکه معرفتی پیدا کنن بیان، و الا ملزم به حضور نیستن، میتونن نوار و تشکیلات اینا خانه بشینن. دومین و به خلاف شاگردهای دانشگاه که ما تجربه کردیم فقط دنبال قضیه نمره هستن، کم کسی پیدا میشه توش که بیاد دنبال علم باشه. اون حداقل اون رشته هایی که در اختیار مثلا ماها بوده اینطور، حالا ممکنه جای دیگه فرق کنه، و همش دنبال نمره. اگه بدون نمره شما سخت میگیری اصلا کار میکنن که دیگه پیدا نشه تو اون کلاس، یعنی این حالتی کل ملاک نمره است. فرق سومش اینه که اگر خود شما رو پول ندن و بدونی که ساعتی چقدر برادر اونجا نظر کردند و ماهیانه چقدر به میدن ندانی یا بدانی کم میدن نمیری. چون من خودم همون یکی دو ترم رو که رفتم برای پولش رفتم نه برای درسش، حداقل دومش برای پولش رفتم، اگه اولش هم نرفتم دومش برای، یعنی اگه اون پولو نمیدادن نمیرفتم، اگه دومی رو نمیدادن من نمیرفتم. منظور این که ولی در اینجا که من میرم درس عین و اثری از پول نیست، اما شهریه ای که دیگران میرن ما هم میگن. حالا الان اخیراً آمدن یک چیزی، اما اینم که خب دیگه خودتون میدن. لذا هیچ تفاوت بین بنده و کسی که تدریس نمیکنه در سطح 3 بود اونجا هیچ تفاوتی وجود نداره، همون شرایط اون میگیره ما هم داریم میگیریم. اینطور نیست که برای این کلاس ها مثلا درس و درس مثلا کلاس چیز گیره. و همین ها امید رو در انسان احیا میکنه که چه بسا انشاءالله از این کلاس ها کسانی به جامعه بیان که مفید باشن، که قطعا هم همینطوره. لذا است که اگر ما از این کلاس ها چیزی گیرمون نیاد، همین صلوات این کلاس ها هم برای ما محفوظ بمانه و ثوابش برامون ثبت بشه، قطعا چیزی رو از دست نداده ایم. بسم الله الرحمن
الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم،
خیرن
امترکم
باللیل و
شمسهم
بالنهار،
سهم
صلواتی
جدیده خیرن. اللهم صلی
اللہ محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره بررسی نظریات اعلام در خصوص اعتبار و عدم اعتبار قید مندوه در محل نزاع. نظریه اول در بحث گذشته مطرح شد، مبنی بر اعتبار قید مندوه در محل نزاع، که نظر مثل صاحب فصول، محقق حائری و بعضی دیگر بود. نخیر، بله میرزای قومی ماست، بله دوست. اما نظریه دوم نظریه کسانی است که قید مندوه را مطلقا در محل نزاع معتبر نمی دانند و می فرمایند نزاع و بحث از جواز و امتناع اجتماع حتی در صورتی که مکلف مندوه نداشته باشد جریان دارد. این نظریه را محقق خراسانی در کفایه اختیار می کنند و بسیاری از متأخرین از ایشون مثل محقق اصفهانی، محقق خویی، حضرت امام و دیگران با ایشون موافق هستند. محقق خراسانی در جهت دفاع از این نظریه می‌فرمایند مرکز ثقل نزاع در باب اجتماع امر و نهی این است که آیا اجتماع دو حکم متضاد که قطعا محال است در جایی که یک شیء تحت دو عنوان متفاوت متعلق امر و نهی قرار گیرد لازم می آید یا لازم نمی آید؟ بحث صغروی. و محور این نزاع این است که آیا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد ذی‌الوجه و معنون می شود تا محال لازم نیاید، اجتماع لازم نیاید، یا موجب تعدد معنون نمی شود تا اجتماع دو حکم متضاد و محال لازم آید؟ و این مرکز و محور چیزی است که حتی اگر برای مکلف مندوحه ای هم وجود نداشته باشد امکان طرح آن موجود است. البته این را قبول داریم که حکم به جواز اجتماع امر و نهی در صورتی برای قائلین به استحاله تکلیف به محال میتواند نظریه مختار آنها شود که برای مکلف مندوحه وجود داشته باشد تا تکلیف به مأمور و به فعلی شود. ولی این نکته مثبت دخالت این قید در اصل نزاع نخواهد، دخالت قید مندوحه در اصل نزاع نخواهد، مثبت دخالت قید مندوحه در محل نزاع نیست. محقق خراسانی می فرمایند به هر حال ببینید آقا ما نزاعمون در چیه؟ مگه ما نزاع و بحثمون در این است که اگر یک شیء دو متعلق بر او صادق بود، آیا در اونجا اجتماع دو حکم متضاد لازم می آید یا اجتماع دو حکم متضاد لازم نمی آید؟ چون اجتماع دو حکم متضاد طبق بیان اینا قطعا محاله. اگر ما بگیم تعدد عنوان تعدد معنون میاره، خب دو تا معنون دیگه اجتماعی صورت نگرفته اصلا. اگر بگیم تعدد عنوان تعدد معنون نمی آورد، طبعا چی میشه؟ خب اجتماع صورت گرفته و شما با یک محال باید دست و پنجه نرم کنید. بله اگر کسی بخواد قائل به جواز بشه، یعنی جواز اجتماع امر و نهی بشه، این متفرع بر این است که مندوحه داشته باشه. چرا؟ چون اگر مندوحه نداشته باشه حکم ایجابی فعلی به این عمل تعلق نمیگیرد تا اجتماع اینها را بخواد جایز کنه و ثابت بکنه. ولی این ربطی به منازع نداره، یعنی دخیل در اختیار قول به جواز اجتماعه، نه دخیل در اصل طرح نزاع. لذا به نظر ما محقق خراسانی میفرمایند که هیچ نیازی به قید مندوحه نیست، حتی اگر مندوحه هم نداشته باشد این نزاع قابل جریان. بله 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 مطلقا خب
میگه
مطلقا
عکس
نمی‌نمایند،
در بعضی موارد عکس
می‌نمایند،
در بعضی موارد عکس
می‌نمایند. نه دیگه وقتی میگه مطلقا یعنی دیگه بدون قید،
عکس نمی‌نمایند مطلقا حالا آخر
حالا اون بله اون دیگه حالا تعبیره درسته. حالا نه خب ببینید اون دقت‌های به قول بعضی در عربی اعمال میشه، در فارسی کمتره. حالا به هر حال نبودن مطلقا هم مضر نیست، یعنی شما اگه نه یعنی مطلقاست دیگه، شما وقتی که قید مطلقا رو نه بازم مطلقا است. بله خب حالا اشکال نداره، اگر اون چیزی مثلا این نیست کلمه مطلقا نباشه هیچ مشکل نداره.
وقتی که قید محرکورشان میگن البته اگر قول به جواز و قول به امتناع در صورتی مطرح میشه که مکلف مندوحه داشته باشه و تکلیف فعلی بشه، یعنی اگر تکلیف فعلی نشه اصلا بحث از اجتماع و جواز
اجتماع مطرح جواز بین اختیار جواز اجتماع نه امتناع. ببینید بنابر امتناع که مشکل نداره، یکیش که بود کفایت میکنه دیگه، چون نمیتونه جمع بشن دیگه. اما اگر اختیار قول به
جواز میگیم جایی که نفی و شیء فرع و ثبوت مثبت باشه که امتناع مطرح کنیم
چی رو
وقتی یه پلش نیست امتناع.
خب دیگه خود به خود امتناع صورت میگیره دیگه،
این دیگه امتناع در اسلام.
خب نه دیگه در بیان این نه ببین در بیان اینها میگن امتناع حتی حدوثش هم که محقق نشه امتناع صورت گرفته، یعنی اگر حدوث اجتماع، چون ما میگیم اونی که ملاک بحث استمراره، اون مهم استمراره درسته.
جمع این صورت نمیگیره که وارد جواز اجتماع بشیم یا وارد.
خب همون عدم تحقق جمع رو میگن یعنی امتناع. و حالا که ما اگر دقت میکردید ما آمدیم در بیان مطلب طوری ورود کردیم که بحث در استمراره نه در
اصل. ایراد شما به محقق خویی وارد نبود.
چی؟
چون در مثال آقای خویی هم امتناع بود.
خب امتناع ولی در بر اساس اون تحلیلی که ما کردیم
محل بحث خارج شد.
توجه نشدم چطور؟
شما میگید حتی در جایی که با هم دیگه جمع نشن یه تکلیف هم فعلی بشه.
طبق برداشت مثل آقای محقق خراسانی اینطوره، نه برداشت دیگران. ببینید در اصل از کلام مرحوم ها بلی ایراد با آقای خراسانی امثاله هم وارده که شما اول باید جمع باشه ما از استمرارش جوازن و امتناعن صحبت بکنیم، یعنی ولی در حالی که اینها میگن نه همین که محقق نشد یعنی امتناع، نه از بیان اینا این استفاده میشه. اما نظریه سوم، نظریه سوم این است که گفته شود اگر نزاع در باب اجتماع به صورت صغروی مطرح بشود و از اصل لزوم اجتماع و عدم لزوم آن به خاطر عدم تأثیر تعدد عنوان در تعدد معنون و یا تأثیر تعدد عنوان در تعدد معنون بحث بشود هیچ نیازی به قید مندوحه نیست، چون این نزاع همون طوری که گفته شد حتی در صورت عدم وجود مندوحه هم قابل طرح است و در این صورت اگر تعدد عنوان مؤثر در تعدد وجودی متعلق دانسته شد، لا محال عدم اجتماع امر و نهی را نتیجه میگیریم. و اگر مؤثر دانسته نشد، اجتماع اونها را نتیجه میگیریم که مستلزم محال میشه. و اما اگر نزاع در باب اجتماع امر و نهی را کبروی بدانیم، یعنی بحث را مربوط به جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی بدانیم، لا محال نیاز به قید ممدوحه هست، چون بحث از جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی متفرع بر فعلیت هر یک از امر و نهی است. وقتی هر دو فعلیت پیدا کردند، می توان بحث کرد که اجتماع این دو امر نهی فعلی در یک وجود واحد به لحاظ این که مصداق متعلق امر و نهی قرار گرفته است، جایز و ممکن هست یا جایز نیست. جایز هست یا جایز نیست، و شکی نیست که فعلیت امر و نهی یا وجوب و تحریم نسبت به مکلفی که در خانه قصبی قرار گرفته است و میخواهد نماز بخواند، متوقف بر این است که مکلف بتواند نماز را در خارج از خانه قصبی به نحو مطلوب امتثال کند تا قدرت او بر انجام نماز آنگونه که باید محفوظ باشد. و همینطور باید بتواند قصب را ترک کند تا نهی از قصب در حق او فعلی شود. خب نه، اگر هر دو باشه اشکال، هر دو از فعلیت بیفته. نه، هر دو از فعلیت بیفته. چرا؟
یکیش که از فعلیت بیفته قادره دیگه.
بله؟
یکیش از فعلیت بیفته قادره دیگه.
بله درسته. بله، چون اگر از اون اسفعلیت یعنی نماز افتاد دیگه، در حقیقت نه دیگه، اگر فرد در داخل خانه الان محصوره، قصب هم دیگه نمیتونه انجام بده، به سوء اختیار هم نرفته.
خب نماز
فعلی
میشه، مشکلی هم نداره.
خب نمیتونه قصب نکنه. خب
قصب نکنه، حرام برش نباشه
دیگه. خب چی حرام نیست؟
شخص مندوحه نداره، زندانیش کردن در یک مکان قصبی. خب نه، در اینجا نسبت به او فعلی نیست. خب هم فعلی میشه، مانع هم نداره.
نه، شما این که نمیتونه بگی قصب نیست، قصبه ولی حرام نیست.
مانع نیست.
نه، من دیگه یعنی در حالا عرض میکنم، اینجا هم در واقع نمیگیم حرام نیست، باز همونطور که توضیح خواهیم داد. نه، ما حالا درسته طبق بیان اینها نهی فعلی نیست، طبق بیان اینها نهی فعلی نیست، اما طبق بیان که حالا ما عرض خواهیم کرد، نه همینجا فعلی است، ولی که مشکل دیگه داره.
ما قدرت رو شرط فعلیت تکامل.
خب حالا عرض میکنیم، حالا اونو بیان میکنیم، فعلا به این تفسیر رو عرض بکنیم. خب بله رسم
من از این نداری بکنم من رسمی باشم من قاسم هم
بله
من قاسم
آره قاسم هست قسم هست قسم هست معصیت نیست. حالا عرض میکنیم ما عرض خواهیم کرد اونو دقیق بفرمایید.
خب
حالا ایشون نه بله اون همین که
فعلیت جفت دیگه درسته اگه قصد ترک بشه دیگه
اگر
قصد ترک شود
قصد چه جو ترک بشه
کلا دیگه کنن از زمین قصد خارج شد
ها
نه
طبق مبنای ما فعلیت داره طبق مبنای حالا عرض کنم خب حالا ما چی گفتیم الان که بعد جمله تون تکمیل بشه
باید بتواند قصد را ترک کند فانع در حقوقات فعلیت بیفتد
خب حالا اینو لازم نیست همون اولی که باشه کفایت میکنه برای کار این حرف اینها درست بشه و اما اگر نتواند نماز را در خارج از این خانه قصبی اتیان کند و مجبور به قصب باشد تکلیف ایجابی به صورت فعلی نمیتواند متوجه مکلف شود تا بحث کنیم آیا این دو تکلیف فعلی می توانند در یک مصداق اجتماع کنند یا نمی توانند می توانند هم دیگر را تحمل کنند یا نمی توانند این متفرع بر اینه که هر دو فعلی باشد ولی وقتی که آقا نمی تواند اصلا نمازی را که مطلوب شارع مقدس است در خارج محقق کنه قدرت بر انجام مأمور به نداره قدرت بر انجام صلات نداره وقتی قدرت بر انجام صلات نداشت تکلیف فعلی ایجابی به صلات نداره و وقتی تکلیف ایجابی نداشت پس در واقع یک تکلیف فعلی بیشتر روبروش نیست دیگه بحث اجتماعی پیش نمیاد لذاست که پس بنابر قول به سقروی بودن نزاع ما نیاز به مندوه نداریم همونطور که توضیح داده شد اما که مرحوم آقای آخوندم چون قائل به سقروی بودن نزاعه خب فرمودن که چی اشکالی نداره نیاز نداریم اما بنابر قول به کبروی بودن نزاع و بحث از جواز و عدم جواز اجتماع لا محاله این بحث جواز و عدم جواز اجتماع در جای مطرح میشه که این فرد مندوهه داشته باشه چون اگه مندوهه نداشته باشه فعلیت دو تکلیف وجود ندارد فعلیت امر و نهی وجود ندارد تا اون وقت بحث کنیم اینا جایز اجتماعشون یا جایز نیست اجتماعی
در
جانب
امتناع برای حکم به
نه دیگه امتناعش قطعیه دیگه وقتی که امتناع قطعی بود نه دیگه میگن امتناع قطعی اونایی که میگن ببینید اونایی که در اونجا همون قول اول هم که تازه مطرح میکرد مسئله مندوهه رو میگفت آقا چون ممتنع به جهت تکلیف به مالایتا اینجا میگن امتناعش قطعی است دیگه نیاز به بحث نداره نه این که امتناع اصلا نیست
امتناع چیزی نیست که امتناع شد یه حکم دیگه الان شما الان یه نماز بخونه در منزل خودتون میتونه بگیم که در اینجا امتناع قطعیه
نه در خانه در منزل خودمون آقا یک امر داریم دیگه
اونجا خب.
نه دیگه همون دیگه اینا مفهوم میگن بر اثر امتناع که در کنار هم قرار نمیگیره
بحث مطارده مطرح نمیشه قبلش
خب این حرف ماست ببینید خوب دقت کنید تحلیلی رو که ما توضیح دادیم در گذشته به خاطر همین بود که اصلا بحث جواز و عدم جواز مربوط به استمرار این دو در کنار هم دیگره نه حدوث این دو نیست توضیح دادیم نه اینو بیان کردیم و خیلی مفصلم بیان کردیم به خاطر این که توهم این نشه که نه خدمت شما عرض بشه نفس حدوث این دو در کنار هم بحث جواز امتناع و جواز اجتماعشونه نه بحث حدوث مشکل نداره اونی که از نظر ما و به مطابق تحقیق آیون و علما مطرحه استمرار اینها در کنار هم دیگه است اگر استمرار ممکن بشه میگیم یجوز الاجتماع یعنی اگر استمرار ممکن نباشد امتناع حالا این نظریه سوم، هر چند قائل به خصوصی را برای آن ما ندیدیم و حضرت امام به عنوان نظریه‌ای در مناهج مطرح کرده، ولی فی نفسه نظریه قابل توجه و تأملی است. این سه نظریه. ببینید در نظریه سوم قائل اینو میگه، میگه بله ما بیایم مثلا بین قائلین به لزوم قید مندوحه و عدم لزوم قید مندوحه جمع کنیم، چه اشکال داره بگیم که کسانی که میگن مندوحه لازم نیست در فرض سغروی بودن بحث میگن لازم نیست، یعنی چون بحث سغروی است، در بحث سغروی از لزوم اجتماع و عدم لزوم اجتماع صحبت میشه، از این بحث میشه که آیا تعدد عنوان تعدد معنون می آورد یا نمی آورد. خب این بحث نیاز به این که حتما فرد مندوحه داشته باشه اصلا نداره. لذا مثل آقای آخون که میبینه قائل به سغروی بودنه میگه آقا مندوحه لازم نیست. از اون طرف بیاییم کسانی که میگن مندوحه لازم مثل صاحب فصول، صاحب قوانین و امثالهم رو بگیم اینا منظورشون چون نزاع کبرویه میگن آقا مندوحه لازمه، چون اتفاقا مثل صاحب فصول صاحب قوانین و امثال امرم بحث رو بحث کبروی میدونستن، چون جواز عدم جواز مطرح بود در کلامشون. اینها به خاطر اینکه بحث کبروی است میگن بله حتما مندوحه لازمه. چرا؟ به خاطر اینکه بحث کبروی انعقاد پیدا نمی کند، مطرح نمی شود مگر اینکه در یک آن هم امر فعلی باشد هم نهی فعلی باشد، یعنی امر متوجه مکلف باشه در همون زمان نهی متوجه مکلف باشه. زمانی امر متوجه مکلف می شود در مثل صلات که توان انجام صلات مطلوبه رو داشته باشه. کی توانشو داره؟ وقتی که در داخل خانه قصبی است میتونه از خانه قصبی بیاد بیرون، ولی وای مثل همونجا اونجا بحث مطرح میشه که آیا اینجا جایز است اجتماع و لذا اگر آمد و نماز رو در همین جا خون منافاتی با قصب کردنش نداره و صحیحه یا جایز نیست. چرا؟ چون امر به صلات برای مکلف به اعتبار اینکه توان انجام صلات در بیرون رو داره و قدرت بر صلات داره فعلیه، همونطور که نهیم برای افت. اما اگر این مندوحه نداشته باشه، نتواند نماز رو در بیرون از خانه انجام بده، در حقیقت قدرت بر انجام نماز مطلوب رو نداره، و وقتی قدرت بر انجام نمازی که شارع میخواد ازش نداره، امر نسبت به اون صلات اصلا فعلی نیست. اگر امر فعلی نبود دیگه شما یه امر فعلی و یک نهی فعلی ندارید در یک جا و این راجبین مثلا که بحث کنید اینا استمرار در مقابل هم پیدا میکنن یا استمرار ندارن، آیا اینا همدیگه رو تحمل میکنن یا همدیگه رو تحمل نمیکنن. لذا ما میاییم میگیم فرق میگذاریم، بحث اگه سغروی بود لازم نیست مندوحه، کما این که مرحوم صاحب کفایه هم میگه نمیخواد چون خودش هم سغروی میدانه بحث رو. اگر بحث کبروی بود مندوحه میخواد، لذا مرحوم های صاحب فصول صاحب قوانین که کبروی میدانن گفتن آقا مندوحه لازمه. خب ما بیایم اینطور بگیم اصلا اختلاف در بحث کبروی و سغروی است، اگر اونطور بود مندوحه میخواد بحث، اگر نخواد اینطوری. صدای
قشنگی به نظر خودتون؟
بله ما هنوز که نظرم نگفتم.
یعنی
خب صاحب گفت
قائلا ندرت و به نظر من نقش جمع
این درسته، یعنی میخواد بگید نه ما میگیم غلطه.
ظاهر مشکلی که هست اینه که این یه تو کبروی بودن یعنی فرض درست میکنن، تصویر درست میکنن، بعد از غرض مسئله بیرون میاد.
در کبروی
بله اما نگاه کنیم غرض مسئله شما رو نه چی اینکه مکلف اگر تو همچین موقعیت
نماز خون درست یا درست نیست بله
این چیکار کنیم؟ یا امتناعی میشیم یا جوازی میشیم، بعد اگر مثلا امتناعی شدیم یا جالب امر رو میگیریم یا جالب نه.
درست خب بله خب درسته.
در حالی که اینجا با این تصویری که مثلا از کبروی میسازن میگن آقا مندوحه لازم هست، اگر من مندوحه داشته باشم خب چه مشکلی داره؟ چرا داخل خونه میشم؟
خب نه بحث در همینه، اگر نرفت چطور؟ اگر نرفت چه
باید کبرویت رو فقط لابد در عدم مندوه تصویر کنیم، یعنی بگیم قید مندوه نیاز نیست هیچ، بلکه اصلا نباید تصویر
که ضرر داره، یعنی میخواد بگی
نباید اصلا قید مندوه نباید طرح بشه، چون غرض ما اینه که تو همچین مصیبتی مکلف بدون تکلیفش چیه، وقتی که اون میتونه بره بیرون خب بره بیرون دیگه، چرا ما
نه فرض کنم نرف.
خب نه نرف که
سوال میکنه
مثلا نرف دیگه بحث این نیستش که مقام امتثاله.
خب اشکال نداره اگر این آقا نرف،
بله.
همینجا نماز را خون، نماز این درسته یا غلطه؟ مبتنی بر همین بحث جواز اجتماع.
میتونه بره بیرون،
مأمور
میگیره ببرش بیرون.
بابا من نه اون که دقت نمیکنه.
مشکل
نه
دقت
نه دقت
مشکل اینه که اون امتثال نمیخواد.
نه خیر آقا نه اتفاقا از شما یه فقیه میگه میپرسه میگه آقا شما در اینجا نماز رو جایز میدونید در کنار قصب یا جایز نمیدونید؟
همون صورتی که طرف زندانی میشه توی این مکان قصبی،
خب
اون نمیتونه
او درست
نمیتونه، بعد وقت نماز هم هست. این الان این صورت مسئله درسته، نمیتونه میشه صورت مسئله اجتماع رو نه، بعد ما میگیم که آقا
شما ببینید همینجا تأمل بکنید، همینجا شما میگید آقا بحث جواز اجتماع و امتناع پیش میاد، درسته؟
بله.
جواز اجتماع و امتناع در جایی لازم میاد که امرتون فعلی باشه یا نه؟
بله.
خب حالا سوال دیگه، سوال دوم، سوال دوم، آیا این کسی که در زندانه و اصلا و ابدا نمیتونه بخواد اینجا بره بیرون، آیا نسبت به صلات امر فعلی دارد یا نه؟ به چه دلیل میگید؟ آقا مقدورش نیست؟
نه.
شارع مقدس فرمود آقا نماز رو بدون
قصد هم باید. از من همین اینجا خلط بین مندوه به اون شرط عامه.
خب حالا سب کنید. خب ببینید ما این نظریه رو الان نمیخوام نقد کنیم، هنوز که نقدش رو نگفتیم که، ما فعلا نظر رو گفتیم، ما فعلا نظر رو گفتیم، نظر تصویر دارد.
از آن که ما میگم که در صورتی که مندوه داشته باشه اصلا فرض نداریم، الان تو شمال توی زمینای کشاورزی که 5 هکتار زمین بوده، 5 تا برادر بودن زمین رو تقسیم می‌کردن.
بله.
بعد پدرشون مثلا یه تلار ما بهش میگیم یه خونه کوچیک داشته توی یه هکتاری شما افتاده.
بله.
بعد یه برادر داره نماز می‌خونه، با هم اختلاف دارن، میگه که نماز تو کمرت می‌خوره تو زمین من می‌خوره، میگه اینه پیر رو درسته رو. من همینجا نماز من خواهم قبول دارم نه خواهم نه.
بله. نه خب نه ببینید ما بحث ما در همینه که آیا این آقا اگر نماز را خون در اینجا با این کندوه دارد خب درسته یا درست نیست؟ مندوه ندارد بازم سواله، آیا درسته یا درست نیست؟ آیونه که میگن قید مندوه معتبر، میگن آقا امر فعلی باید داشته باشه، این آقا که نمیتواند نماز را اعمال کنه و انجام بده فعلا قدرت بر انجام نماز نداره، قدرت که نداره امر فعلی ایجابی نیست، امر فعلی ایجابی نبود پس شما یه نهی تحریمی دارید دیگه، بیشتر از اون نیست، نهی تحریمی را به خاطر اینکه باز از توانش خارجه ازش برداشته میشه، دقیق فرمودید؟ حالا ما هنوز این حرف رو قبول نکرده ایم، عرض میکنیم که
عدم سفر شمال، ما اگه سفر شمال بریم تمام مشکلات،
اما اقول و عرض میکنیم که عدم نیاز به قید مندوه بر نظری خودمونه که در حقیقت نقد هر سه می شود، بله. یعنی ما چون معتقدیم به کبروی بودن، در این حالی که کبروی می دانیم بحث را مطلقا جاری می دانیم، یعنی حتی مندوه هم نداشته باشد، نه تفصیل رو مطرح می کنیم نه نظر آقا. عرض میکنیم عدم نیاز به قید مندوهه در فرضی که نزاع در باب اجتماع صغروی باشد علی ظاهر مورد اتفاق است، چون کسانی مثل صاحب فصول محقق قمی و بعضی دیگر هم که سخن از اعتبار قید مندوه به میان آورده اند از جمله قائلین به کبروی بودن نزاع باب اجتماع هستند. و دلیل عدم نیاز به قید مندوه در فرض سغروی بودن بحث از بیانات گذشته روشن شد و نیاز به تکرارش نمی بینیم. و اما بنابر کبروی بودن بحث، عده‌ای مثل محقق قمی و صاحب فصول و بعضی دیگر معتقدند که نزاع فقط در فرضی جریان دارد که برای مکلف مندوحه وجود داشته باشد. در مقابل این بزرگواران، بسیار دیگر از اعاظم وجود مندوحه برای مکلف را در جریان نزاع کبروی لازم نمی بینن. لازم نمی بینن. تحقیق مطلب اقتضاء دارد که بررسی کنیم و ببینیم منشأ قول به اعتبار مندوحه در جریان نزاع کبروی چه چیزی است؟ گیر اینا چیه؟ مشکل در چیه که اینها میگن حتما باید مندوحه وجود داشته باشه و الا نزاع جریان پیدا نمی کنه. همونطوری که اشاره کردیم منشأ قول به اعتبار مندوحه این است که اینها میگویند اگر مکلف مندوحه نداشته باشد، تکلیف ایجابی، یعنی در مثال معروف تکلیف به صلات، در مجمع برای مکلف شرطیت ندارد. برای چه؟ فعلیت نداره. فعلیت نداره، چون شرط فعلیت تکلیف قدرت مکلف بر انجام و عدم انجام متعلق آن است. و در فرض عدم مندوحه مکلف قدرت بر انجام متعلق امر اون گونه که باید انجام شود ندارد. و وقتی که این تکلیف ایجابی فعلیت نداشت، مجالی برای بحث از تحمل دو تکلیف فعلی، برای بحث از تحمل دو تکلیف فعلی در کنار هم دیگر و جواز اجتماع اونها و یا عدم تحمل اونها و امتناع اجتماع باقی نخواهد بود. حالا ببینید بحثو چیز بکنم. بر این اساس اگر ما بتوانیم فعلی بودن امر و حکم ایجابی را در کنار نهی و حکم تحریمی در مجمع حتی در صورتی که مکلف مندوه نداشته باشد ثابت بکنیم، بله ثابت بکنیم، اگر فعلی بودن دوتا را با هم ثابت بتوانیم بکنیم، وجود ملاک نزاع را در این صورت ثابت کرده ایم و تعمیم محل نزاع را حتی در صورت عدم مندوه نتیجه میگیریم. بله ببینید، ما به هر حال اگر بتوانیم بگیم که ولو مندوه ندارد، آقا تکلیف ایجابی بازم فعلیت داره. کی میگه تکلیف ایجابی فعلیت نداره؟ اگر ما اینو ثابت بتوانیم بکنیم، دیگه ثابت میشود که پس بحث کبروی حتی در صورت مندوه هم جریان داره، چون اینها گیرشون در این بود که گفتن که تکلیف ایجابی فعلی نیست. ما پس باید در صدر این باشیم، یه راهکار پیدا کنیم برای اثبات فعلیت تکلیف ایجابی در حالی که فرد نمیتواند این نماز را در خارج محقق بکنه. دو تا راهکار ارائه شده. یه راهکار است که حضرت امام بر طبق مبنای خطابات قانونیه خودشون مطرح میکنن، که حالا ما خب راجع به اون خطابات قانونیه اشکالاتی در جای خودش داریم، و یک راهکاریم اون چه است که به ذهن ما میاد که در حقیقت خودش به سه تا راهکار و راهکاری که ما ارائه میکنیم مطرح میشه، این سه تا جواب میشه.
خب این راهکارا اگه نتیجه نداد، خب برای هر
واسه نظام میره توی قدیمانی، چرا نتیجه نده؟ نتیجه میده.
آقایون مثلا مرموها
خوندم
داره این
راهکارا
چون قبول ندارن
فرض کنیم، ما برای کبروی داریم بحث کبرویه، اون دیگران هم قطعا قبول
ندارن. اصلا یعنی همه این هستیم که
سغربی همه میگن آقا بله اتفاق درستم هست، درستم، ولی ما بحث رو سغربی نمیدونیم، کبروی میدونیم، برای طبق کبروی بودن باید نزاع را حتی در صورت عدم مندوه درست کنیم. راهش اینه که ثابت کنیم حتی اگر این مندوه نداشته باشد تکلیفش نسبت به صلات هم فعلیه. همین الان چی؟ نه اصلا بحث سغربی این آقا برای اصلا قدرت نداره. شما اگر دقت کنید در گذشته یک جواب شما مطرح کرده ایم در بیانات لابلای صحبت‌های گذشته، و اون این که آیا قدرت اصلا شرط فعلیت تکلیف هست یا نه، داشتیم اینو در گذشته که مطرح کردیم که حالا ما باید اولا بحث کنیم که اصلا قدرت شرط